بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. والفرق ان اجازت المبی توجب انتقاله عن ملک المالک. عرض کردیم این بحث ترتب عقد فضولی یکی از مباحث پیچیده کتاب متاجره. باید تمرین کنید، در یه مثالی تطبیق کنید تا این روشن‌تر بشه. مباحثه کنید این قسمت رو. انشالله چه قسمت‌های قبل رو هم مباحثه می‌کنید. یه وقت عقد فضولی، یک عقد مالک اجازه داد، میشه صحیح و لازم. اگر مالک اجازه نداد میشه باطل. این اجازه هم بحث کردیم کاشفه است یا ناقله. شهید اول معتقد بود این اجازه کاشفه است. ثمره این بحث کاشفه و ناقله بودن رو هم توضیح دادیم. ثمرهش در نماع منفصله بین العقد و الاجازه. یه وقت نه، عقد فضولی مترتباً متعدد شده، یه عقد نیست. این ترتب رو ما تقسیم بندی کردیم. یه وقت ترتب بر مبیعه، یعنی مثلا فرش یک فردی رو فضولتاً برادرش برده فروخته، بعد همین فرش هی فروخته میشه. اینجا اولین بیع و فروش رو برادرش انجام داده، بعد اون مشتری که از برادرش خریده اون شده فروشنده، بعد مشتری دوم شده فروشنده. اینطوری فروشنده ها عوض شده، مبی دست به دست شده. در اینجا عرض کردیم که میتواند به هر کدام از این عقدها اجازه بده، چون همشون فضولیه، همشون فرش این فرد رو مالک رو فروختن. اما اگر به اولی اجازه داد ادامش دیگه صحیحه، چون اولی اجازه داد فرش منتقل شد به مشتری، مشتری خودش فروخت. اما به آخری اجازه داد قبلی ها باطله، به وسط اجازه داد قبلی ها باطله، بعدش صحیحه. در مبی، در ترتب عقد بر مبی اینطوریه. اما در ترتب عقد بر ثمن این مثالش چیه؟ خود این برادره هی اون ثمنی که میگیره در بیع بعدی، عقد بعدی میکنه مثمن، میفروشه. فروشنده ها عوض نمیشه، فروشنده همین بایع فضولی یک نفره. برادر من فرش من رو فضولتن فروخته به دوچرخه، با دوباره دوچرخه رو فروخته به موتور، موتور رو فروخته به کتاب، کتاب رو فروخته به اسب. اینطوری اینو میگن ترتب ثمن، عقد بر ثمن. ثمن هی دست به دست شده. معیارش هم این است، فروشنده یه نفر مونده، فقط این بایع فضولی هی میفروشه. در مثال قبلی فروشنده ها عوض می شود. در اینجا هم اگر مالک می تونه به این عقده ها اجازه بده، هر کدامشو خواست. اگر اولی رو اجازه داد دیگه ثمن مال این مالک می شه، بقیهش باطله. دیگه بقیهش با این ثمن خریده شده، اونا رو اجازه نمی ده. پس ما بعدش می شه باطله. اگر به آخری اجازه داد، یعنی قبله ها رو اجازه داده، چون اون سمن دست به دست میشه، این سمن زمانی مال چش میشه چه قبلی ها درست باشه، این سمن به ملک این مالک بیاد. پس در ترتب بر مسمن هرگاه اجازه داد در وسط، این ما بعدش صحیحه، قبلش باطله. برعکس ترتب بر ثمن، چه اگر در وسط یه عقدی رو اجازه داد ما بعدش باطله قبلش صحیحه. اینو این قسمت رو بخونیم. میفرماید ول فرق فرق بین این دو حکم که در ترتب سمن یه حکم میگفتیم، در ترتب مسمن حکم دیگر که گفتیم در ترتب سمن ما بعدش باطله ما قبلش صحیحه، در ترتب مسمن بالعکس، فرق اینه ان اجازت المبی، مبی رو چه اجازه میده؟ چون در ترتب بر مبی یعنی فرش این رو فروختن دست به دست، هر کجا فرش رو اجازه داد ما بعدش دیگه به این ربطی نداره. توجب انتقاله ان ملک المال چل مجیز للمشتری، وقتی فروش فرش رو در هر کدام از این عقده ها اجازه داد، سبب میشه منتقل بشه این مبی از ملک این مالک مجیز به مشتری. فتسه العقود المتأخرت عن، عقده هایی که بعد از این عقد مجاز میاد صحیح است. و تبطل السابقه، قبلی ها باطله، چه توضیح داده. و اجازت السمن، اما در سمن برعکسه، سمن رو اجازه میده این سمن زمانی به ملک این در میاد که قبلی ها هم اجازه داده شده باشد، و الا سمنه دیگه ملک خودش نبود که. و اجازت السمن توجب انتقال این سمن الى ملک المجیز، اجازه این سمن سبب میشه که این سمن به ملک مجیز بیاد. خب اولا سمن شد، شما بعد دوباره این سمن رو میخواید بفروشید، بعدی ها باطله. این سمن هم زمانی ملک من میشه که قبلی ها صحیح باشد. فتبطل تصرفات المتأخره، اون تصرفاتی که بعد از این انتقال سمن باطله. حیث لم یجزها، چون اونا رو اون تصرفات رو دیگه اجازه نداده، این سمن رو خواسته، بعد خود این سمن رو فروختن به سمن دیگری، نه اونا رو دیگه اجازه نداده. اما و تصح السابقه، تصرفات سابقی صحیح میشه. چرا؟ میفرماید لأن ملک السمن المتوسط، شما اون سمنی که در وسط این عقده ها قرار گرفته بخواهید مالک بشید، سمن دیگه مبیع خود شما نیست، اگر بخواهید اون سمن رو مالک بشید باید بیهای قبلی رو صحیح بدانید تا اون سمن به دست شما بیفته. یا توقف علی صحت العقود السابقه، متوقف بر اینکه عقده های سابقی صحیح باشد. و الا لم یمکن تملک ذلک السمن، و الا شما نمیتونی این سمن رو مالک بشید. خب تا اینجا دو حالت رو گفتیم. یک حالت ترتب عقود بر سمن، یک حالت ترتب عقود بر مسمن. یه حالت سومی هم مرحوم شهید ثانی اینجا مطرح میکنه، ترتب عقود بر سمنه، لاچن در عقد اول که سمن شد، همون سمن مثل ترتب عقود بر مسمن مرارن تکرار میشه. اینو مثال بزنم، فرش من رو فروختن به مثلا دوچرخه، بعد دوچرخه رو فروختن به یه چیزی، بعد دوچرخه رو فروختن به چیز دیگری، دوچرخه ادامه داشته دیگه، مثل ترتب بر سمن مثال قبل نبود که سمنها عوض می شد، نه اینجا همون سمن اول متعددن مترتبن فروخته شده. به عبارت دیگر مشتری اول عقده های بعدی رو انجام داده کلن، مشتری فرشو خریده، بعد فرشو چو خرید، عذر میخوام، این بایع فزودی چه فرض رو به مشتری فروخت، به عنوان در مقابل دوچرخه، بعد همین بایه فضولی مشترینه، همین بایه فضولی دوباره این دوچرخه رو هی رد و دست به دست میکنه. در این مثال هم باز فروشنده یه نفره، درسته فرش رو دنبال نمی کنیم دیگه، فرش یه بار فروخته شد به دوچرخه، دوچرخه رو دنبال می کنیم، دوچرخه مترتب شده، اما بازم این دوچرخه رو این بایه فضولی که برادر من مثلا بود این فروخته. در اینجا چیکار کنیم؟ میگه اینجا هم حکم ترتب بر مسمن رو داره، ولو سمن مترتب شده، ولی چون سمن یک بار فقط اون سمن اول به دفعات مترتب شده، انگار مبی مترتب شده. خب هازا این حکم سمن رو چه گفتیم؟ اذا بیعت الاسمان فی الجمیع العقود، زمانی سه سمن ها در کل عقدها فروخته بشه، یعنی سمن عقد اولی تبدیل بشه به مسمن، مسمن تبدیل بشه در مسمن مثلا فرش رو به دوچرخه، دوچرخه رو به موتور، موتور رو به چتاب، اینطوری ادامه بیابد. یعنی سمن ها هی مبی بشند و فروخته بشه. این قبلی این بود. اما لو تعلقت العقود به سمن الاول، اما اگر عقد مترتب شده بر سمن اول، این عقدهای متعدد که ایجاد شده، سمن اول هی دست به دست شده مرارم به دفعات، اون وقت میشه چل مسمن. این مثل ترتب مسمنه. ترتب مسمن حکمش چه بود؟ فی صحت ما عجیز و ما بعده. در ترتب بر مسمن گفتیم که مالک اگر اجازه داد اون عقد مجاز صحیحه و ما بعدش هم صحیحه، دیگه ما بعدش به او ربطی نداره. اینجا هم به شرحی زن. خب فرش و فروخته به دوچرخه، ای دوچرخه فروخته شده، خب در این دو چرخ فروخته شده هر کدومش اجازه داد، این بعدش صحیح میشه دیگه، بعدش به او ربطی نداره، دو چرخ رو مشتری فروخته بعدش دیگه. قبلش فروختن فرش به تو چرخه، بعد دو چرخ قبلش چند تا عقد بود، اونا باطل میشن. خب پس سه تا بخش شد، دقت کنید به این حرفا، اینجا یه مقدار پیچیدگی داشت. یک بخش شد ترتب بر مسمن، یه بخش شد ترتب بر سمن، یه بخش هم یه ترتب بر سمنی پیدا کردیم. این ترتب بر سمن، بر سمن اول به شکل ترتب بر مسمن ادامه یافته، یعنی سمن اول بعدن خودش به عنوان مسمن هی دست به دست شده. این در حکم ترتب بر مسمنه. خب شهید ثانی میگه پس این فقهایی که میگن در ترتب بر سمن اگر مالک بیاد یه عقدی رو در وسط اجازه بده، معناش این است قبلیهاش صحیحه بعدیهاش باطله، این در ترتب بر سمن چه سمنها مترتب بشن، و الا ترتب بر سمنی که سمن اول به شکل مبی مترتب بشه این نیست. پس مطلق نباید میگفتن، گید باید میزدن. میگه و هازل گید واردن لامن اطلقه الجمی فی هازه المسله، این گید ایرادش اشکال اش وارده که این گیدو باید بزنن بر اون اشخاص، فقهایی که جمعی فقهایی که مطلق آوردند در این مسئله، یعنی ترتب بر سمن رو مطلقا آوردن، دو صورت نکردن. کما فصل ناه اولا، چنانچه ما در اول این مسئله رو تفصیلش رو گفتیم. خب الان مثال بزنیم تا روشنتر بشه. البته من در تبیین مثالهایی هم زدم، مثال ایشون رو الان توضیح بدیم. مثاله، مثال این ترتب بر ثمنی که با ثمن اول مترتب میشه. عقد اولی رو میفروشن، بعد ثمن رو به شکل مبی کلن مترتب میکنن، نه ثمنها مترتب میشه. ببینید، لو با مال المالک فضولی بفروشد مال مالک رو، مثلا مال مالک رو فرض کنید فرشه، به صوبن در مقابل یک لباسی بفروشد، سپس خب اینجا ثمن لباس بود، خود لباس رو مترتب کنن دیگه، فقط ثمن اول مترتب بشه. ثم با از صوب به معتن، لباس رو به صد، ثم با اهل مشتری به معتیده، همون لباس رو مشتری بعدی به 200، ثم با اهو مشتریه به 300، ثم از مشتری این مشتری به 300 بفروشه. خب فعجاز المالک العقد الاخیر، مالک هم میبینه لباسشو به 3 تا قیمت فروختن، میگه من سومی رو اجازه میدم، پس قبلی ها باطل میشه. با اینکه شما گفتید در ترتب بر ثمن قبلی ها صحیح میشه، اینجا چرا قبلی ها باطل شد؟ میگیم یک ثمن مترتب شده، نه ثمن ها. فعجاز المالک العقد الاخیر، مالک عقد اخیری رو اجازه داد، اون 300 رو گفت این به صرفه تره. اینجا میفرماید فانه لا یکتزی اجازت ما سبق، این اجازه اقتضا ندارد اجازه قبلی ها رو، عقدهای قبلی صحیح نمیشه. بل لا یصح سوا، اصلا فقط اون عقد اخیری صحیح میشه، چون فروش لباس به 100، فروش لباس به 200، اینا رو دیگه اگر صحیح باشه چه نمیتونه فروش لباس به 300 رو اجازه بده. فروش لباس به 300 رو اجازه داده، یعنی اون دوتای اولی باطل. ولو اجاز الوسط، اگر وسطی رو اجازه بده، صح و ما بعده، 200 رو مثلا اجازه داد، این فروش لباس به 200 صحیح میشه، بعد اون 300 هم صحیح میشه، چون مشتری فروخته دیگه، خودش چه خرید، اون کسی چه خریده فروخته. ولو اجاز الوسط صح و ما بعده کل مسمن، مثل مسمن دیگه، این ترتب بر ثمن به این نحو مثل ترتب بر مسمنه. نعم، این نعم اون ترتب بر ثمن چه دیروز خوندیم، امروز هم اول درس توضیح دادیم، اونو توضیح میده. ترتب بر اسمان میشه دیگه، هر ثمنی در عقد بعدی میشه مسمن تا ادامه مییابد دیگه. ثمن اول فقط مسمن نیست، هر ثمنی بر عقد بعدی میشه مسمن. ببینید، نعم لو کان قد با از صوبه به کتاب، اگر فرد لباس رو به در مقابل کتاب بفروشه، ثم با الکتاب به سیفن، سپس کتاب رو در مقابل شمشیر، ثم با از سیفو به فرسن. ببین اینجا ثمن در عقد بعدی شده مسمن، اینو میگن ترتب بر ثمن، یا دقیق تر بگیم ترتب بر اسمان. این فرق میکنه با اون ترتب بر ثمنی که در حقیقت مثل ترتب بر مسمن بود مثال قبلی. اینجا هر کدامشو اجازه داد، معناش این است قبلی هاش صحیحه، بعدی هاش باطله. فاجازت و بیع سیف به فرس، مثلا اومدیم گفتیم این آخری رو اجازه داد، این اجازه فروش شمشیر در مقابل اسب، این تک تزی اجازت ما سبقه من العقود، این اقتضا دارد لازمش این است عقدهای قبلی صحیح باشد، چون این شمشیر چی به این میرسه؟ مال این چه شمشیر نبود، مال این یک لباس بود. زمانی لباس به شمشیر تبدیل میشه چه فروش لباس به کتاب، فروش کتاب به شمشیر صحیح بشود. پس اگر آخری رو اجازه داد، قبلی ها باید صحیح باشد. لانه انما یملک السیف، چون این فردی که اجازه میخواد به این فروش کتاب به شمشیر به اسب بدهد، زمانی این شمشیر رو مالک میشه که اذا ملک العوض، زمانی شمشیر رو مالک میشه که کتاب رو مالک شده بود. الذی اشتری به، اون عوضی که شمشیر رو به وسیله او خریده، و هو الکتاب، و این کتاب هم بازم مال او نبود چه، ولا یملک الکتاب، کتاب رو هم مالک نمیشه الا اذا ملک العوض، وقتی که عوض کتاب رو قبلا مالک بوده، عوض کتابی که به وسیله اون عوض این کتاب رو خریده، و هو الثوب، لباس. پس لباس رو باید اول مالک بشه تا با لباس کتاب رو بتونه بخره، با کتاب شمشیر رو بتونه بخره، الان هم با شمشیر اسب رو بتونه بخره. پس قبلی ها باید همش صحیح باشد. فهنا یصح ما ذکروا، اینجا بله فقها ها اونی که فرمودن در فرق بین ترتب مسمن ترتب سمن، اینجا در این مثال صحیحه. در چه فرمودن ترتب بر سمن قبلی ها رو صحیح میکنه، بعدی ها رو باطل. ترتب بر مسمن قبلی ها رو باطل میکنه، بعدی ها رو صحیح. در این مثال درسته، اما در مثال قبلی که مثال زدیم بر ترتب بر سمن، که سمن اول به شکل مبی کلن ادامه مییابد، اونجا نه، اون ترتب بر سمن حکمش عین ترتب بر مسمنه. پس ما سه تا صورت جدا و مستقل بحث کردیم. اینا رو بخواهید روشن بشه، باید همینطوری یه فروش های متعدد در نظر بگیرید و تحلیل کنید. این بحثم تمام شد. در عقد فزودی یه بحث دیگری هم هست، اون چه اجازه به چه نحو باید اتفاق بیفته. مالک چی میخواد اجازه بده؟ صرف این چه سکوت کند کافیه؟ مثلا چه جور؟ در حضور خود مالک برادرش فرششو میفروشه، اینم میبینه چیزی نمیگه. سکوت مالک زمانش حاضر است در عقد، در انگام عقد فضولی. این یه مثال. چه توجه کند چه فرش اینو میفروشن، چه توجه نکند. بعضی وقتا فش میکنه فرش خودشو میفروشه، به همین خاطر حرفی نمیزنه. ام بحث میکنیم، برادر فرشو میفروشه، اینم مالک فرش ساکته. این در یه مثال. مثال بعدی، در هنگام فروش نه حاضر نبود، بعد از اینکه فرش رو فروختن میان به ایشون میگن که فرش تو رو فروخته ایم، اجازه بده. اینم سکوت میکنه، حرفی نمیزنه. میفرماید این سکوت نشانه اجازه نیست، باید لفظ صریح بشه، یعنی نیاز به انشاء داره، صرف سکوت کافی نیست. ولا یکفی فی الاجازه، کفایت نمی کند در اجازه، از سکوت اندل عقد، که زمان عقد سکوت کند مالک. ما علمهی به، حتی اگر مالک علم دارد به عقد فضولی، یعنی می دونه فرش خودشو می فروشن یا نمی داند، این مهم نیست، سکوتش کفایت نمی کنه. با علمش شفایت نکنه چه به جهل، با جهلش به طریق اول است. این عند العقد او عند عرضها علی، یا زمانی که اجازه رو به او عرضه می کنند، می جن اجازه بده، اونجا هم سکوت می کنه، اینا شفایت نمی کنه. چرا شفایت نمی کنه؟ می فرماید لأن السکوت اعم من الرضا، سکوت اعم از رضایته. ممکنه سکوت کرده یه مقدار تأمل کنه، ببینه به صرفه است اجازه بده، به صرفه نیست اجازه نده، سکوت نشانه این نیست که پس رضایت داد. نهایت سکوت معناش این است رد نکرد. رد نکردن چه رضایت دادن نیست. ممکنه فعلا معلق نجه داشته تا ببینه در بازار بررسی کنه که آیا با این قیمت چه فروخته برادرش فرش رو فضولتن به صرفه است یا نست. سکوت علامت رضایت نیست، علامت رد نکردنه. فلا یدل علی، پس دلالت بر رضایت نمی کنه. پس در اجازه باید چیکار کنیم؟ می فرماید بل لابد من لفظ صریح، در اجازه باید یک لفظ صریحی در کار باشد. کل عقد، مثل عقد، که این لفظ صریح مثل عقد، چه در عقدم به تو باید بگه، اشتراک تو باید بگه، اینجا هم عجز تو لفظ صریح باید باشد. و یکفی، اینا چه فایده میکنه؟ عجز تو العقد، عقد و اجازه دادم. عجز تو البی، بی و اجازه دادم. انفز تو، تنفیز کردم. او امزی تو، امضا کردم. او رزی تو، شپ و شپه و شپو. شپو چیه؟ اقرر تو، یعنی این عقد و جعلته قارن. اگر تو قبل از اینکه من اجازه بدم این عقد متزلزل بود، لرزان بود، من اینو مقاوم کردم، از لرزان بودن خارج کردم. جعلته قارن، عقد با قرار، یعنی عقد لازم. او ابگیته، این عقد رو ابگا کردم، باطلش نکردم، لغوش نکردم. و التزم تو به این عقد ملتزم شدم. اینها در اجازه با این الفاظ کفایت میکنه. خب الان احکام عدم اجازه رو بررسی میکنیم. ببینید یه وقت مالک اجازه میده عقد فضولی رو، خب اجازه داد، سمن رو تحویل میگیره و تا آخر. یه وقت نه، اجازه نداد، برادرش فرش رو فروخته، اینم اجازه نداد. خب فرش رو هم تحویل داده برادرش. خب تحویل این کار حرامی البته. عقد فضولی فقط صرف انشای عقد رو میتونه، دیگه تحویل و قبض و اقباض تصرف در مال غیره، این قسمتش دیگه کار حرامیه. ولیکن این فضولی دیگه از این کارها گذشته، فرش رو هم فروخته، انشاء بیتو کردم، داده، تحویل داده. اینم اومد دید که فرش رو تحویل داده، اجازه نداد. خب الان صور متعددی اینجا مطرحه. یه وقت مثل فرش چه این موجوده، خب میره اینشو میگیره، یک ماه هم از این فرش استفاده کرده، خب اجرت این یک ماه هم میگیره، از مال غیر طرف استفاده کرده. خب این وظیفه این مالک، کار والج، حق مالک. خب اون بیچاره مشتری چی کار کنه؟ خب مشتری چند حالت داره. بعضی وقتا مشتری جاهله، خب جاهل باشه بله، یرجعو الی من غره، برمیگرده قاعده غروره، قاعده فریبه، انگار این بایه فضولی فریب داده، برمیگرده هم سمن خودش رو میگیره، سمنی که به این بایه فضولی داده، چون سمن رو در مقابل این فرش داده بود، میگیره. و علاوه بر این سمنش اون غرامتی هم که داد اجاره استفاده فرش رو اونم میگیره، چون جاهل بود. اما اگر عالم بود، میدونست اصلا این مال غیر است، میفروشد، در این حال که عالم بود سمن رو به این داد، فرش رو گرفت، یعنی اینم شریک در این جرم بوده، شریک در این گناه بوده. اینو خواهیم خوند. میفرماید فَإِنْ لَمْ يُجِزْ، اما اومدیم و این اجازه نداد، انتزعه من المشتری، این مال رو از مشتری میچند، یعنی میره برمیداره، مال خودشه دیگه، فرشو میره برمیداره، لانه عین ماله، چون عین مالش. ولو تصرف المشتری فیه به ماله اجرتون، اگر مشتری تصرف کند فیه در این مال، به ماله اجرتون، تصرفی که برای اون تصرف اجرته، مثلا فرش رو انداخته در خونهش، که سکنت دار، مثلا در خونه سکونت کرده. من مثال رو به فروش فرش مثال زدم، این مثال یعنی فروش خانه. خانه رو فروخته بود برادرم، خانه من رو فروخته بود، طرفم نشسته 2 ماه نشسته، منم اومدم دیدم خانه من رو فروختن، 2 ماه هم طرف نشسته، خانم رو تحویل گرفتم، 2 ماه رو چی کار کنیم؟ این تصرف کرده، تصرفی که اجرت داره. یا چه رکوب دابه، اسب من رو فروخته، 2 ماه هم از اسب من سواری استفاده میکنه، رجع بها علی، باز مالک رجوع میکنه به اون اجرت بر مشتری. اینم 2. پس خود عینو میگیره، منفعتی که استفاده کرده میگیره، با بل میریم جلوتر، بعضی منافع رو همون هنوز استفاده نکرده ولی این منافع بوده، مثلا 2 ماه هست خونه منو به این داده، کلیدش هم داده، بلاشه نیومده سکونت کنه، اینو میگن منافع غیر مستفاد. منافع 2 نوع هست، منافع مستفاد، منافع غیر مستفاد. مثلا ماشین منو بهش فروخته، یه وقت ماشینو این 2 ماه استفاده کرده، سوار شده، اینو میگم منافع مستفاد. یه وقت نه، ماشینو برداشته اوورده در پارکینگ 2 ماه نگه داشته، این منفعت این 2 ماه رو استفاده نکرده ولی در اختیارش بوده، اینو میگم منافع غیر مستفاد. میگه حتی اینا رو هم میتونه بگیره، بل لهر رجوع به عوض المنافع، این مالک حق رجوع دارد که عوض منافعش رو بگیرد. و این لم یستعفها، ولو این مشتری از اونها استفاده نکرده، یعنی منافع غیر مستفاد، ولیکن ما عوض یدیه علیها، در اختیار او بوده، وضعیت یعنی سلطه داشت بر اون منافع، این 2 ماه درسته در پارکینگ گذاشته ولی کلید ماشین دستش بود، تصرف مالکانه داشت، پس وضعیت یعنی سلطه داشت بر این منافع، این سلطه بر منافع سبب میشه ضامن بشه این منافع رو، پس هم عینو باید بده، هم اجاره منافعی که استفاده کرده، حتی استفاده نکرده هم باید بده، مالش همه رو میگیره. لانه هینزن کل غاصب، چون در این هنگام که مال غیر در دستشه مثل غاصبه، زمانتش مثل غاصبه. دقت کنید، ممکنه این مشتری اصلا جاهل بوده، فکر میکرد این برادر ملچ خودش رو فروخته، ماشین خودش رو فروخته، جاهل بودن حکم تکلیفی رو عوض میکنه، حکم وضعی رو عوض نمیکنه، گناه نکرده ولیکن ضامن است همه اینها رو. لانه هینزن کل غاصب، کل غاصب فی حکم الوضعی، اینجا در حاشیه بنویسید که این شخص مشتری مثل غاصب است، اگر عالم باشد اصلا غاصب است، اما جاهل باشد کل غاصبه، و این کانت جاهلن. ادامه شو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.